خب به هموطنان عزیز و ارجمند ممنونیم که دارید واکنششون میدید به موضوعات مختلف. خب حالا حقیقتش سوالاتی که من از آقای حسنی کردم بخشی از سوالاتی بود که خودتون در قالب پیام کوتاه برای ما فرستاده بودید، اما آقای حسنی معتقدن که نه اینجور نیست، همه میتونن بخرن دیگه. حالا نمیدونم نظرشون اینه، شما اینجوری میگید، ما موندیم حیران میانه دو فصل که میتوانیم یا نمیتوانیم از این بازار خرید و رصد بکنیم. حالا باز خدا رو شکر هست، حالا ولو این که نمیشه، این که مثلا چه میدونم توی کشور میریم یا من یه پنجم یه ساندویچ میخوام مثلا میدن بهت، باز خوبه اگه بگی آقا مثلا من 100 گرم مثلا فلان چیز میخوام، شکر میخوام یا هرچی میخوام، باز هست که بهتون بدن. باز اینجوری آدم باید خدا رو شکر کنه دیگه، چی بگی آدم. اما میخوایم بریم سراغ بحث مرغ و درباره قیمت مرغ به خطر التهاب مرغ اینجوری بگیم، چون قیمت رو تازه سازمان حمایت بالا برده، 20 تومن بود که 24900. بپرسیم از آقای حبیب‌الله اسدنژاد نایب رئیس کانون سراسری انجمنهای صنفی مرغ گوشتی کشور و آقای پرویز اوستی عضو کمیسیون کشاورزی مجلس. آقای اسدالله نژاد سلام عرض میکنم.
سلام و صبح بخیر دارم خدمت شما شنوندگان عزیز و مهمان گرامی برنامه.
متشکرم. آقای اوستی خدمت شما سلام عرض میکنم.
خواهش میکنم، بنده عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان عزیز.
متشکرم. آقای اسدالله نژاد، جوجه یک روزه داره قاچاق میشه از کشور؟
بله متاسفانه جوجه یک روزه خب برآورده تولید از میزان نیاز کشور بالاتر بوده، ولیکن در سایه نبود نظارت بخش زیادی از جوجه‌های تولیدی توسط واحدهای مرغ مادر به صورت غیرقانونی داره از کشور خارج میشه و واحدهای تولیدی ما که باید نیاز کشور رو تامین بکنن با جوجه‌ای که انجام میدن برای تامین جوجه یک روزه دچار چالش و مشکل هستن و هم گران شده و هم کم شده.
نه و چرا گران شده آیه؟
اصلا نیاز بازار داخلی تامین نشده، رای صادرات رو به اصطلاح متاسفانه صادرات غیرقانونی رو نبستن و جوجه ها رفته اونور و تولید داخل بدون جوجه مونده و قیمت هم افزایش پیدا کرده.
چند بود جوجه یک روزه و چند شده الان؟
قیمت مصوب جوجه یک روزه 4200 تومان هستش، ولی الان 6200 هم واحدهای مرغداری ما نمیتونن واقعا جوجه رو تامین بکنن و نیاز هست که در این خصوص با توجه به اینکه واحدهای مرغ مادر هم از نهادهای دولتی استفاده کردن ورود بکنه دستگاه نظارتی و جلوی این موضوع رو که به هر حال تولید داخلی رو دچار بحران دارن میکنن بعضی از دوستان، جلوی این قضیه گرفته بشه. واقعا
این دوستان یعنی کسی که تولید داخلی رو دچار بحران کنه میشه بهش گفت دوست؟ که شما میگید
در حال شرایط بازار
نه کالا، این که دوستانی که شما میگی کدوم دوستان؟
حالا یک تعبیری بود ما استفاده کردیم.
نه حالا آخه آدم باید مراقب حرف زدنش باشه دیگه. این دوستان کیان که ما دلمون میخواد بشناسیم دوستامون آقای اسدالله.
در حال ببینید آقای
نه اسم نمیخواد ببرید که بگید مثلا کیان کدوم صنفن.
نه عرض کردم واحدهای مرغ مادر که من اول صحبتم عرض کردم واحدهای مرغ مادر. آره به هر حال توی سامانه هم خیلی راحت میشه رصد کرد پایش کرد چی واحدهای چی تعداد تولید کردن چی تعداد توی بازار داخلی فروختن و مازادش هم رفته به اصطلاح از چرخه
مرز خارج شده دیگه.
آره راحت میشه بررسی کرد.
این جوجه یه روزه زبون بسته چجوری مثلا دووم میاره شما از مرز خارج میکنیدش؟
ما خارجش نمیکنیم،
همونی که خارج همون دوستانتون
هستیم. بله ما مقدار گوشتی هستیم، سوالشو باید از اونا بپرسید چون اونا واحدهای مرغ مادر هستن، صرفشون هم با ما فرق میکنه. ما تولید مرغ گوشتی هستیم، اونا تولید کردن.
مگه نمیگید قاچاق میشه از کشور؟
بله.
خب یا باید لب مرز تولید شده باشه که راحت خارج شه، یا اگر داخل تولید شده باشه دیگه ما حداقل تو اتوبان‌ها دیدیم دیگه این ماشینه که جوجه یه روزه میبرن.
عرض میکنم پایش رسد و کنترل کار خیلی سختی نیست. توی کشور ما خیلی کارهایی که راحت هست رو عرضم به حضور شما در سایه نبود نظارت و کنترل سخت میکنن.
آره با ما عبدالمالک ریگی رو هوا میگیریمش، حالا جوجه یه روزه رو چجوری نمیتونیم جلوش رو بگیریم؟ واقعا محل سواله. آقای اوستی.
بله بله بفهم.
آقا ما چرا اینقدر تو زنجیره مرغ گیر داریم؟ بله. یعنی تو زنجیره ارزش از تولید تا سفره، یه روز بازارشه، یه روز توزیعشه، یه روز نهادشه، یه روز جوجه یه روزشه، یه روز حمل و نقلشه. آخه نمیدونم واقعا سر در نمیارم آقای وسطی چرا انقدر ما گیر داریم تو این زنجیره.
بله خواهش میکنم. ضمن عرض سلام مجدد خدمت حضرت عالی، شنوندگان عزیز و مهمان عزیز برنامه، خدمتون عرضم بالاخره زنجیره ما حلقه‌های متعددی داره. خب این حلقه‌ها وقتی در تعادل با هم نباشن قطعا این مسائل و مشکلات پدید میاد. که امیدواریم که انشاءالله تو سال 1400 با آسیب شناسی که از روند کار تو سال گذشته داشتیم انشاءالله بر اساس یک مبانی علمی و فنی ادامه کار رو در سال 1400 به درستی پیش بریم که یک ثبات و آرامشی بر بازار انشاءالله حاکم بشه. ضمن این که استعداد دارید دیگه، ما عرض چاردویچی داریم به این زنجیره میدیم و یک نظارت جامع و کاملی در همه سطوح و همه بخش ها ما نداشته باشیم، خب قطعا یک شبکه دلالی و سودجویی و شبکه نفوذ رو این حلقه ها میان و این مسائل رو ایجاد میکنن.
شبکه نفوذ آقای وسطی؟
بله دیگه، دلال هم دیگه، سودجو هم، خب بالاخره دنبال منافع اقتصادی هم میان و مسادقش
هم فراوان داریم. حالا آقای وسطی من به این که عرض 4200 میدهیم کار درستی میکنن یا نه کاری ندارم، نمیخوام نظر کارشناسی در این باره بدم، اما الان آقای اسدالله‌جان میگه شناسایی این زنجیره یا این حلقه ای که جوجه رو قاچاق میکنه کار سختی نیست، بعد شما میگی آقا با شناسایی آسیب ها امیدواریم که اون چی که قبلا اتفاق افتاد الان اتفاق نیفتاده. ما اصلا آقای استادی من اصلا امید ندارم، ما شما میفهمید امیدوارم دیگه، امیدواریم اتفاق نیفته. من میگم من امید ندارم، شما به عنوان عالی ترین دستگاه نظارتی چرا ورود نمی کنید به دستگاه هایی که وظیفه دارن شناسایی کنن اینها رو، که الان آقای اسدالله‌جان یا آقا کاری نداره که، معلوم از کجا این اتفاق داره میفته، یعنی حفره معلومه که کجاست و کجا داره اتفاق میفته. چرا من شهروند و آقای وسطی حواله میدید به اینکه امیدواریم فلان شود، امیدواریم به همان شود؟ این اظهار نظر که جوجه یه روزه داره قاچاق میشه میدونید یعنی چی؟ یعنی ما 45 روز دیگه دوباره مرغ نداریم، یعنی همون اتفاقی تو ای گفتن مردم رفتن صف وایستادن برای کرونا گرفتن، مردمی که مسافرت نرفتن برای اینکه کرونا نگیرن اما صف مرغ وایستادن و کرونا گرفتن، 45 روز دیگه دوباره همین داستان براشون اتفاق میفته. بعد شما ابراز امیدواری میکنید آقای وسطی؟
خدمتتون عرضم، من این موضوع قاچاق جوجه یک روزه رو یه بررسی انجام دادم. خوب. از کانال های مختلف.
آها.
دوستان وزارت جهاد آخرین جلسه‌ای که داشتن اذعان میکنن که به اندازه کافی جوجه ریخته شده، برای ماهای آینده ما مشکلی نداریم. ضمن اینکه این قاچاق هم که وجود داره بر اساس گزارش حالا دستگاه اطلاعاتی امنیتی که بررسی کردن دارن خیلی قابل توجه نیست، چون استانه مرزی در قالب کولبرین اتفاق داره میفته،
جوجه رو کولبری میکنن.
بله بله،
اما عدد میکنید آقای وسطی
اینجور گفتن، گفتن
آقای ببینید ما صحبت قاچاق میشد
به صورت غیر رسمی،
آقای وسطی قاچاق رسمی، ببین آقای وسطی صحبت قاچاق که میشد، خب میگفتن آقا کولبرا قاچاق میکنن.
بله.
چقدر؟ 8 میلیارد دلار. شما باور میکنید که یک کولبر از یه مرز کشور بتونه 8 میلیارد دلار در سال قاچاق بکنه؟ باور میکنید اصلا؟
حالا بعد جوجه یک روزه خاصتاً
جوجه یه روزه هم همینه،
توجه نیست. بله خیلی هم عدد بالایی نیست دارن، فعلا گزارش اینو داره میگه. اما این نوید خوبی رو کالا من بدم اینه که زارم برنامه ریزی انجام شده که تخم مرغ و نطفه دارم در داخل کشور باشه، اگر جای خلایی کمبودی بود بالاخره از این ظرفیت هم استفاده بشه، انشاءالله جبران بشه.
اون گزارش هایی که به شما رسیدن گفتید نهادهای اطلاعاتی امنیتی دیگه، درسته؟
اینجور در سر همکاره وزارت جهاد گفتن که بررسی ها اینو داره میگه و خوشبختانه موضوع خیلی قابل توجه نیست و قابل کنترل و مدیریت.
یعنی شما عدد دادن یا ندادن؟
عددشو ندادن ولی گفتن قابل توجه نیست.
آقای اسدالله‌جان اطلاعاتی که به شما رسیده و میگی خیلی راحت میفرمایید، خیلی راحت میشه اینا رو رصد کرد، نشون میده که چیه کولبرا میبرن میارن.
ببین من توضیح در خود فرمایشات آقای استاد عرض بکنم.
بفرمایید.
اول اینکه آمار بالا است، به خاطر اینکه آمار جوجه‌ریزی تا به امروز به نسبت اون برنامه‌ریزی تولیدی که انجام شده، یعنی به اون 120 میلیون قطعه که ما باید برسیم توی فروردین ما تا نیاز داخلی رو تامین بکنیم تا به امروز خیلی عقبیم، یعنی حداقل 10 تا 15 درصد عقب هستیم.
خب
مگر اینکه روزهای آینده این موضوع حل بشه و ارزم به حضور شما نیاز داخلی تامین بشه، و من پیش بینیم این هست که ما ظرف 15 تا 20 روز آینده اگر واقعا یه تدبیر اندیشیده نشه واقعا بازار دچار التهاب بشه مجددا.
بله آقای وسعدی پاسخ می‌فرمایید.
آیت الله نجات بیان فرمودن این 10 تا 15 درصد قابل مدیریته و باید هم جبران بشه انشالله، و بر اساس گزارش دوستان دیشب من با گیلانپور موضوع رو چک کردم، ظاهرا مدیریت شده و مشکل خاصی نیست. این بحث التهاب با این اصلاح قیمتی که صورت گرفت و تمایل و انگیزه که تولید کننده عزیز براشون ایجاد شده، امیدواریم که این ثبات و پایداری انشالله ادامه پیدا.
خب آخه این فشارش به مردم میاد آقای وسطی،
به تولید کننده میاد جناب آقای راسخ، بخاطر اینکه الان
تولید کننده وقتی قیمت 20 تومن رو میذارن 25 تومن میکنن، بالاخره تولید کننده رو میگن یه آب تو رودت بگرده دیگه، 5 تومن گرون کردم مرغ.
من خودم به حوزه انتخابی که بودم یه هفته در روز پیش، خیلی از تولید کننده ها همین اصلاح قیمتی که صورت گرفت، یعنی به من زنگ میزدن که فلان مرغ رو دست ما مونده با این قیمت به جهت بگید مشتری بیاد این مرغای ما رو برداره ببره.
یعنی کجا؟
نباید بدبینانه موضوع رو ما
نگاه کجا آقای وسطی؟ کجا؟
برای سالت حوزه انتخابی من
بگید کدوم حوزه
انتخابی؟ بله قربه دهگلان، من سرات نزد میکنم قربه دهگلان.
درسته اونجا یعنی مرغ اضافی داشتن؟
قیمت باعث شد این هزینه های تمام شده تولید بالاخره قبلا ما قیمتی که بود زیر هزینه های تمام شده تولید بود، انگیزه رو تولید کننده گرفته بود، بالاخره تعادله به هم خورده بود. الحمدلله الان این شرایطی که هست شرایط خوبیه، ما باید حمایت کنیم، پشتیبانی بکنیم، نهاد به اندازه کافی باشه، عوامل تولید رو دسته تولید کننده قرار بدیم و بازار هم مدیریت بکنیم، نظارت هم بکنیم که انشاءالله این روند ادامه پیدا بکنه. ضمن اینکه از شارژ دریسی هم برقراره، اون انتظار تورمی هم که بود خب نباید دغدغه وجود داشته باشه، ما 6 ماهه دوم همین ارز خواهیم داشت. بالاخره این شرایط رو ما باید مدیریت بکنیم که در بحث تامین پروتئین مردم انشاءالله مشکلی پیش نیاد.
آقای وسطی من داشتم درباره مواد غذایی صحبت میکردم با یکی از مهمونا، اشاره به صحبت آقای دکتر خوازی کردم وزیر جهاد.
بله
ایشون تو ایام نوروز گفتن آقا ما مشکل تولید اصلا نداریم، و ضمن این که اگر مثلا 6700 تن نیاز توزیع کشوره، ما 7600 تن یعنی 1000 تن اضافه توزیع کردیم.
نزدیک
میگه منتظرات تورمیه دیگه. نکته ببینید، ببینید عید که 40 50 درصد مردم رفتن مسافرت. بنابراین این شهر پایتخت تهران که نباید خیلی شلوغ باشه که بگیم انتظار تورمیه و مردم میریزن صف و میسن برای مرغ. ما وقتی مازاد توزیعی داریم اونم نه 100 تن و 200 تن و 300 تن 1000 تن کلی عرض میکنم کلی کشور.
بله.
وقتی ما مازاد داریم که نباید دچار مشکل بشیم، که وقتی وزیر میگه ما اینقدر اضافه داریم یعنی داریم توزیع میکنیم، بعد یه دفعه قیمت که 20 خورده ای 20000 تومانه، 35 تومن 37 تومن 40 تومن حتی تا 45 تومن هم بالا میره، شما آقای وسطی انتظار دارید من از جناب عالی به عنوان نماینده مجلس بپذیرم که این 10 15 درصد کسری بعدن برای ما مشکل ایجاد نکنه؟
اشاره کردید
من نمیخوام اشاره کنید، میخوام قانع کنید.
آره وقتی آمار داده میشه که مثلا اسفند امسال در قیاس با پارسال اینقدر افزایش ما عرضه داشتیم،
خب
بعدین همینطوری چی رو نشان میده؟ این نشان میده که سرمایه های سرگردانی وجود داره دست یک عده دلال و سودجو. خب بعد پیشبینیشون اینه که قیمت نهاده افزایش پیدا میکنه تو ماهای آینده، قیمت گوشت مرغ افزایش پیدا میکنه. خب. میان به روش هایی که وجود داره.
خب الان ما نگران همینیم دیگه. آیه اسد اونجا میگن 20 تا میگن من میگم 45
روزی. ذخیره سازی میکنن.
خب.
بالاخره این خلعه تو بازار پیش میاد و این افزایش قیمت مقطعی اتفاق میفته.
خب.
ولی الان با این اصلاح قیمت ها و شرایطی که هست من امیدوارم که این ثبات و آرامش با توجه به بررسیایی که خود کمیسیون انجام داده، همین فریروز ما بحث روغن خوراکی ماه رمضان رو دوباره جلسه داشتیم، داریم رصد میکنیم، مدیریت میکنیم، دوستان مسئول رو میاریم تو کمیسیون، امیدوارم که این ثبات پایدار انشالله ادامه داشته
باشه. آقای اسدنژاد شما چطور؟
ارزم به حضورشون. ببینید به همونطور که آقای اصلاً فرمودن، خب این ماده پروتئینی با به هر حال همیشه ارزان سر سفره مردم بوده و امنیت غذایی تلقی میشه و تهدید اون تهدید امنیت غذایی و سلامت مردمه. و یه موضوع دیگه هم که من میخوام اثبات کنم، ما همیشه تو گردن دلالا واسطه نندازیم، واقعا دیگه تعارف نداریم ما با هم دیگه. اینجا به هر حال توی این قضیه که اتفاق افتاده، سود واحدهای مرغ مادر مطرح هست. شاید حالا همکاران ما دست ما دلخور هم باشه، ولی واقعیتی هست که وجود داره. این هم تامین مرغ توسط واحدهای مرغ گوشتی ما رو دچار چالش کرده، هم هزینه تمام شده ما رو بالا برده که ما باید به هر حال با قیمت بالاتر قیمت رو تولید بکنیم، بعد با قیمت مصوب بفروشیم. اینها بالاخره مشکلاتی هست که وجود داره و ما منتظر هست. کار خیلی سختی هم نیست، هم تعداد واحدهای مرغ مادر محدوده، هم برآورد تولیدشون مشخصه. خیلی راحت میشه به دسترسی پیدا کرد که کدوم واحد مرغ مادر چی مقدار تولید داشته، چی مقدار رو توی سیستم دولتی توزیع کرده و چی مقدار رو خارج از سیستم توزیع کرده.
خب یعنی معتقدید قیمتی که تعیین شده قیمت مناسبی نیست؟
بین قیمت مناسبیه، همه واحدهای مقداری هم دارن این قیمت دارن مرغ رو عرضه میکنن.
نه ببینید، من سوالم چیزی دیگه است. ببینید یا قیمت رو منطقی نمیبینند که قاچاق میشه.
4200 تومان رو میفرمایید؟ نه اونجا سودجویی مطرح است.
آخه چرا باید سودجویی اتفاق بیفته اگر قیمت منطقی باشه؟
فقط اینکه کشور گل بل بل است متاسفانه.
من سردر نمیدونم سردر اونجا، چون شما هم مثل آقای وسطی رو هوا ابراز امیدواری میکنید.
من این راز امیدواری نکردم. نه. من میگم که داره سودجویی صورت میگیره. خیلی واضح
شما هشدار دادید. آره شما هشدار دادید.
بله من خیلی واضح و شفاف به شما گفتم و خیلیام
جوجه 4200 وقتی تولید میشه چقدر هزینه میبره که 4200 فروش میره؟ چقدر سود تولید کننده جوجه روزی چقدره؟
ببینید خب سود منطقیه، سود منطقیه.
خب آخه وقتی سود منطقیه چرا باید سودجویی اتفاق بیفته؟
من حقیقتش نمیدونم چی پاسخی بدم، ولی خب متاسفانه اتفاقاتی هست که داره میفته.
بسیار خب آقای وسطی، شما نگاهتون چیه به این قضیه؟ سود منطقی دارن میبرن اما قانع نیستن، چرا؟
ببین سود منطقیه برای واحدهای مرغ مادر، ولی وقتی انگیزه برای قاچاق وجود داره اون طرف مرز قیمت‌ها بالاتر.
خب صادرات ممنوعه آقای؟
بله ممنوعه، صادرات ممنوعه. خب
صادرات مرغ ممنوع بود نه جوجه یه روزه؟ جوجه یه روزه ممنوع بود؟
نه ممنوعه الان، ممنوعه ولی خب انگیزه وجود داره چون قیمت‌ها اون طرف مرز بالاتر دیگه. خب طبیعیه.
خب شما آقای با دولت تعامل کنید، با دستگاه دولتی صادرات مرغ آزاد کنید، متهم مشروط کنید.
بله.
مشروط کنید که اگر احیانا داخل دوچار مشکل شدیم ما مرغ وارد میکنیم.
من فقط این نکته میخوام عرض بکنم، ما اولا باید پایه‌های نظارتیمون رو رو هر کدام از این حلقه‌های زنجیر مرغ باید محکم بکنیم.
آقا شما تا محکم کنی مرغ یه دفعه میشه 100 تومن. خب. یه چیزی بگید که الان به دردمون بخوره. آقای
نکته دوم، باید بچه‌ها هم موضوع رو نگاه نکنیم. الان ما یه صنعتی داریم با 25 نزدیک به 25000 واحد تولیدی.
20000 تا آقای
بله بله
20000 تا تعطیل شد.
حالا نه دوستان عدد 24 خورده رو بیان میکنن.
نه این دوستان کیان که اینقدر اطلاعات غلط داشتن؟
برای اطلاعات وزارت جهاد، اطلاعات رسمی، حالا اطلاعات شما.
آقا 5000 واحد تعطیل شد تو یه سال گذشته.
خب بالاخره این تعطیلی جزء ظرفیت‌های تولیدی ماست دیگه. بعد ما اینه که اینا باید تو مدار تولید باشن. خب این صنعت عزیز تو این کشور، خب حالا به دلایل همین نابسامانی که تو سال 99 بود، بالاخره کوتاهی‌های دستگاه داشتن، با هم هماهنگ نبودن، قانون تمرکز در اختیار دو تا وزارت بود، همه این حال الحمدلله هم حل و فصل شده. ما باید ایشالا مدیریت کنیم. به نظر من سال 1400 اگه به درستی برنامه‌ریزی و مدیریت بشه ما سال خوبی رو خواهیم داشت، یعنی آرامش در این حوزه حتما برقرار خواهد بود، مگه اینکه دوباره سوء مدیریت و به قول معروف بس برنامه‌ریزی ما دچار اشکال بشه.
ببینید وقتی میگیم تولید پشتیبانی ها مانع زدایی ها، الان هم آقای اسدالنژاد این اعتقادو دارن که آقا تولید سود منطقی داره میبره، یعنی پس چی؟ یعنی داره حمایت میشه، درست پشتیبانی میشه. بله. اما وقتی میگه آقا سودجویی وجود داره، خود شما هم اذعان میکنید میگه آقا اینه، خب این یعنی یه مانعی وجود داره دیگه.
درست.
یعنی ما وقتی میایم صادرات رو ممنوع میکنیم خود به خود یه مانعی میذاریم، درسته؟
درست.
خب این صادرات رو آزاد کنید، با قیمت ارز آزاد صادر میکنه، سود منطقیشو میبره، در داخل هم چیکار میکنه؟ به قیمت منطقی که سازمان مواد برش تعیین شده توزیع میکنه. اگر از داخل هم سود نبره، از محل صادراتش سود میبره.
آی راستی خب نیاز داخلی تامین بشه، مازاد صادر.
آخه مگه مازاد نداریم آقای اسدالله؟
داریم، بله ما داریم.
خیلی خب، مازاد چه صادر کنید؟
برای
چی
انقدر صادر بشه؟ بله
سنگ میندازه جلو پای تولید کننده که این بخواد سود جویی اینجوری ببره.
من یه جمله عرض بکنم جناب راستی که به هر حال از انصاف عذر نکرده باشم، وایدای مرغ مادر پارسال در حالی که قیمت جوجه 4200 تومان بوده، اینا جوجه رو 500 تومان هم فروختن، یعنی 1000 تومان هم فروختن. پارسال زیانای سنگینی کردن. ولی خب این دلیل نمیشه که در یک دوره تولید، بخش اعظم تولید وارد سیستم توزیع غیر دولتی بشه، از مرز خارج بشه و بازار داخلی دچار چالش و بحران بشه. همونطوری که عرض کردم، بهتری جویی و رابطی بشه که نیاز داخلی تامین بشه، مازاد صادر بشه، چون واقعا ما پتانسیل صادرات تخم مرغ نطفه دار، مرغ گوشتی، همه اینا رو داریم. وقتی زیرساخت ها آماده است، باید اون بستر فراهم بشه که نه عذر صورت بگیره، نه سوجویی صورت بگیره و ارزوایی هم داشته باشه برای کشور. متاسفانه سیاست ها دستوری است توی کشور ما، دولت توی همه امور دخالت میکنه، همه چیز رو به هم میریزه و خودش میشه کنار میشینه و تماشا میکنه، که باید این دخالت های دولت رو ما بعد دقیق برسونیم در راستای اصل 44 قانون اساسی و تصدیگری رو بدیم به تو وایدهای تولیدی و تولید کنندگان. من اعتقاد دارم که اگر این اتفاق بیفته، خیلی از مسائلی که الان وجود داره وجود نخواهد داشت و قطعا تولید کنندگان ما، بخش خصوصی، قادر خواهد بود تولید رو، بازار و مصرف رو کاملا مدیریت بکنه.
بسیار خب، آقای اوستی شما نکته‌ای دارید اضافه کنید به بحث؟
بخواهش میکنم، با باید انشاءالله تمام توانمون بر این باشه تو سال 1400
بله.
همه مسئولین، حالا از مجلس گرفته خود دولت،
بله
انشاءالله تا جایی که امکان داره کوتاه بکنیم مسیر زنجیره تولید رو،
بله
تا توزیع گسترده که همه آحاد مردم به صورت به قول معروف سریع الوصول دسترسی کافی انشاءالله به مواد غذایی خاصتا پروتئین داشته باشند. و این خدا میدان کار سطحی نیست، الان شرایط و بسترش فراهمه، امیدواریم که انشاءالله این اتفاق رقم بیفته.
خدا حافظ و مصطفی وسطی.
خواهش میکنم
آقای اسدان جود، از شما متشکرم.
خواهش میکنم،
سلامت باشید، روز خوبی داشته.
تحلیل و بررسی، نقد و نظر و گفتگوهای کارشناسی را در صبح و گفتگو هر روز در همین ساعت از رادیو گفتگو بشنوید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. صبح و گفتگو،
کاری از رادیو گفتگو.
خب همچنان در هفته هنر انقلاب هستیم و ایام ایامیست که با سالروز شهادت شهید آوینی آغاز شد و یک هفته به حوزه های مختلف هنر سر میزنیم و با هنرمندان این حوزه گفتگو میکنیم درباره هنر انقلاب. امروز در کار خانم زینب عرفانیان، نویسنده، روی خط ارتباطیمون هستن. خانم عرفانیان، خدمتتون سلام عرض بکنم.
سلام و عرض ادب و صبح بخیر خدمت شما و شنوندگان عزیزتون.
متشکرم،
خدمت هستم.
زنده باشید خانم عرفانیان. شما نویسنده هستید، نویسنده رمان یا نویسنده در ژانرهای دیگه یا حوزه‌های دیگه؟
بنده خاطره نگار هستم.
خاطره نگار،
بله.
دفاع مقدس،
بله بله.
خانم عرفانیان، به نظر شما بعد از گذشت بیش از 3 دهه از دوران دفاع مقدس، ما به یک سبک نویسندگی یا حرکت به سمت یک مکتب فکری و فلسفی در حوزه دفاع مقدس تونستیم حرکت کنیم و رسیدیم بهش یا نه؟
با توجه به شناختی که از حوزه کاری خودم دارم، اگر اجازه بدید در این حوزه جواب بدن.
حوزه خودتون بگید.
بله. عرض کنم خدمتتون که نمیگم به نقطه ایدئال خودمون رسیدیم، شاید خیلی راه داشته باشیم تا به اون نقطه برسیم، ولی قطعا تلاش های چشمگیری انجام شده.
چرا بیش از 3 دهه از دوران دفاع مقدس گذشته و ما نتونستیم این کار رو بکنیم، یا به قول شما به آرمانمون نزدیک نشدیم؟
ببینید، خب توی خاطره نگاری ما یه بیس و پایه احتیاج داریم به نام ثبت وقایع.
خب
اگر همه کسانی که، یعنی همه عامدین و شاهدینی که در دفاع مقدس حضور داشتن، روزانه نویسی میکردن، به نظر بنده این بچه هایی که همشون توی دفاع مقدس بودن یک ویژگی مشترک دارن، همه وصیت‌نامه هاشون رو نوشته بودن، آماده داشتن، چه کسانی که به شهادت رسیدن چه کسانی که شهید نشدن. اگر روزانه نویسیشون هم مثل همین وصیت‌نامه نویسی جدی بود و فرض می‌دونستن به خودشون، خب ما قطعا دستمون پرتر بود توی روایت وقایع. که همیشه من میگم اگر ما روایت نکنیم دیگران روایت میکنن، و اگر ما تعریف نکنیم تحریف شده تعریف میکنن. حالا استناد هم کنم به فرمایش حضرت آقا که میفرمایند جا داره که تو این زمینه کار 100 برابر بشه، یعنی هنوز خیلی کار انجام نشده داریم و خیلی ظرفیت ها هست که ازش استفاده نشده، اما کنار این کارهای بسیار خوبی هم انجام شده. نه اونها رو نادیده میگیریم، نه دلمون رو به اونها خوش میکنیم که خب ما خیلی کار کردیم و تلاشمون رو کم میکنیم. باید تلاشمون رو بیشتر کنیم و میگم باید 100 برابر بشه این فداکارهامون، ولی خب راه داریم هنوز تا برسیم به نقطه ایدئال. نقطه ایدئال از نظر هر کس تعریفی داره، از نظر بنده اینه که به تعداد کسانی که اسلحه دست گرفتن و رفتن جنگیدن ما باید کتاب خاطره داشته باشیم. چرا؟ چون این خاطراتی که در سینه این عزیزان هست تاریخ شفاهی ما رو شکل میده.
خب ببینید خانم ارفانیان، حالا من یه نگاه اقتصادی به این قضیه دارم که میشه منطبقش کرد، و اون این که شما وقتی تولید میکنی باید بازارش باشه.
دقیقاً.
یعنی اگر شما بازار رو نبینید تولید کنید شکست میخورید. خب
دقیقاً همین
میشه. چی میشه؟ یه کتابی چاپ میشه، بعد میبینن مشتری نداره، میبرن تو این همایش و اون همایش و این نهاد و اون دستگاه و شروع میکنن توضیح کدن، بعد میگن آقا این کتاب به چاپ 40 رسید.
درست.
خب وقتی چاپ میکنید، ببخشید مثلا میارید، مثلا میگم عرض میکنم، میری سازمان صدا و سیما 5000 نسخه میدی سازمان صدا و سیما، خب این که نمیشه دفاع مقدس، این که نمیشه خاطر نویسی، این که نمیشه هنر انقلاب.
دقیقاً همینه. ببین اول تعریفمون از هنر انقلاب بگیم. بله. هنر انقلاب هنریه که در خدمت مفاهیم انقلاب اسلامی باشه، و این از کی شروع شد؟ از همون زمان اعتراضات و بعد مرحله جنگ تحمیلی و بعد مرحله جنگ نرمی، همون جنگ خزنده، و بعد هم هنر انقلاب هنریه که بتونه الان به نظر بنده مطالبه‌گری آرمان‌های انقلاب رو انجام بده.
بله.
بتونه انتقاد کنه.
خب نکته خوبی است. نمیشه بذار باز کنید برای ما که الان شما به عنوان هنرمند انقلابی این مطالبه‌گری رو در قالب نویسندگی چطور مطرح میکنید که ما بگیم آقا هنر انقلاب اینه که حتی خودش هم نقد کنه؟
دقیقاً همینطوره. بله. خودش رو نقد کنه و کاستی های موجود رو نشون بده.
بله.
که چه آرمان هایی وجود داشت و الان چقدر فاصله داریم با این آرمان ها.
بله.
و مثلا قبلی که فرمودید در تایید اون هم عرض کنم خدمتتون.
بله بله حتما.
هنرمند باید بتونه طوری اثر خلق کنه که نیاز مخاطب رو رفع کنه. اون وقتی نیاز مخاطب رفع بشه با یک اثر هنری، دیگه به قول شما نیازی به این چنین رفتارهای اجرایی و تبلیغاتی و مثلا دادن 5000 نسخه به قول شما به یک سازمان نیست.